شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. پایان بخش برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو، برنامه از سکوت تا بایکوت، تقدیم به شما میشه. نگاه به شگرد‌های رسانه‌های غربی و شبکه‌های ماهواره‌ای در خرافاتی و غیر عقلانی جلوه دادن عزاداری‌ها، این برنامه رو تقدیم به شما می‌کنیم.
مروری بر شگرد‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می کنم. من محمد مهدی مؤمنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه ما شبهات و شگردهای رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه‌های هماهنگ با اونها هستش.
برجسته ساختن حاشیه ها و انتشار شایعه و اخبار کذب از حواشی مراسم های عزاداری از مهمترین شگرد های رسانه غرب برای مقابله با آثار عزاداری سید الشهدا است. در این روش که امروز با استفاده از فضای مجازی شدت و وسعت بیشتری گرفته است، به طور مثال خبری کذب و یا تحریف شده درباره هزینه های مراسم، مسمومیت برخی عزاداران با قضای نظری و غیره در ابعاد گسترده منتشر می شود. این کار با درگیر نمودن اذهان عمومی و تخریب شخصیت دستاندرکاران موجب مشغله ذهنی و کدورت عزاداران و شرکت کنندگان در مراسم عزاداری نسبت به مجلس اهل بیت علیه السلام و برگزار کنندگان آن می شود. این رسانه ها در برخی موارد نیز با انتشار تصاویری از مراسم عزاداری شیعیان در گوشه و کنار جهان به جای پرداختن به اصل و ماهیت عزاداری، به حاشیه ها با ادعای تخریب محیط زیست و یا ایجاد آلودگی صوتی می پردازند. رسانه های بیگانه و مدیران این شبکه ها در حقیقت تلاش دارند با پرداختن به حاشیه ها و بدگمان کردن مردم به اصل عزاداری، ماهیت عزاداری سید الشهدا را به حاشیه ببرند.
مهمانهای بزرگوار امروز ما سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو استاد حوزه و همچنین سرکار خانم مریم السادات شیخ الاسلامی کارشناس امور مذهبی هستند که در خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، احترام و تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام خدمت شنوندگان محترم و شما مجری محترم.
ممنون از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما مجری محترم و بینندگان و شنوندگان و عرض تسلیت دارم ایام عزاداری از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
خیلی سپاسگزارم از شما. خب سوال اول رو از سرکار خانم دکتر علیلو آغاز می کنیم که بفرمایید با توجه به موضوع برنامه که حالا بحث شبهاتی هستش که در رسانه های بیگانه و همچنین در فضای مجازی هستش، ماهیت قیام حضرت ابا عبدالله چه چیزی هستش که این دشمنان اینقدر بر روی آن حساس هستن و سعی میکنن که این قیام بزرگ رو خدمت شما عرض کنم که کمرنگ کنن؟
بنده ترجیح میدم که بحثم رو با یک مقدمه‌ای که مبنای مباحثی که امروزه در مورد این اتفاق و در مورد نهضت عاشورا میشه آغاز بکنم. به این جهت که وقتی ما به امور جزئی پیرامون واقعی عاشورا میپردازیم، یکی از آسیب‌ها اینه که دچار موازی‌گویی و موازی‌کاری میشیم. یک بار دوست دارم که خارج از این اتفاق ما یه نگاه فلسفی و یک نگاه عقلی و یا همون بنیادی به این اتفاق داشته باشیم و اون این هستش که در طول تاریخ بشر اتفاقاتی که در جریان تاریخی میفته خیلی زیاده، خیلی اتفاقات رو مشاهدش هستیم، در کتب ثبته، در تاریخ ثبته. خب به طور خاص تاریخ اسلام، به طور اخص تاریخ تشیع، برخی از این اتفاقات اتفاقاتی هستند که دارای تأثیرات درازمدت و عمیقه، مثل واقعه قدیر، مثل واقعه عاشورا. در مورد واقعه عاشورا به طور خاص اگر بخوام خدمتتون بگم، این نکته به نظرم کمتر بهش توجه میشه، با اینکه نکته بسیار مهمیه که این اتفاق واقعا در تاریخ بشر اتفاق افتاده. وقتی میخوام بگم واقعا اتفاق افتاده یعنی بهره از واقعیت برده، یعنی هست. ما وقتی از واقعیت ها صحبت میکنیم داریم از هستی ها و از بودن ها صحبت میکنیم. خیلی از چیزایی که راجبش امروزه به خصوص در فضای مجازی بهش پرداخته میشه موضوعاتی هن که از هستی و واقعیت برخوردار نیستن، موضوعاتی هن که اصالت ندارن. ما در فلسفه اصلی داریم به نام اصالت الواقعیه که علامه طباطبایی این رو به طور مفصل و ملا صدر به طور مفصل بحث میکنن. تفکیک واقعیت ها از اون اموری که واقعی نیستن در زندگی و بینش و گرایشات بشر خیلی مهمه. این مهمه، هرچند بسیار روشن و بدیهیه، اما اتفاقی که تحت عنوان قیام عاشورا و نهضت حسینی ازش صحبت میکنیم یک اتفاق واقعیه. وقتی اتفاق واقعیه یعنی آثار واقعی داره، یعنی این که وقتی از واقعیت صحبت میکنیم یعنی آثار قیام عاشورا رو شما آثار تکوینی ببینید، نه آثاری که ما منتظر هستیم که شرایطی پیش بیاد که کربلا و این واقعه بتونه آثار خوش رو نشون بده. اینجوری نیست. ما وقتی داریم از آثار واقعی صحبت میکنیم یعنی قیامی مثل واقعه عاشورا که ما میگیم یک اتفاق واقعیه، در اثرگذاریش منتظر اجازه، شرایط، منتظر عدم مقابله ها، عدم دشمنی ها از جانب هیچ بشری نیست. این اتفاق تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت، تأثیرات واقعی خودش رو خواهد گذاشت. لذا شما در طول تاریخ اگر مشاهده بفرمایید، بدون اینکه هیچ تولیت خاصی نسبت به این جریان باشه، یعنی تلاشی که الان رسانه های مقابل ما دارن انجام میدن، تلاش های حساب شده، از پیش تعیین شده، با اهداف مشخصه، در حالی که اثرگذاری واقعی عاشورا با محدودیت های بسیاری که در طول تاریخ تحمیل شده به این واقعه ما شاهد این همه تأثیرات هستیم، به خاطر اینکه این تأثیر تأثیر واقعیه. پس ما وقتی داریم از واقعی عاشورا صحبت میکنیم، در واقع اولی من سه تا ویژگی برام مهمه که فکر میکنم بحث رو هم بهتر میتونیم جا بندازیم با این سه تا ویژگی. اولین ویژگی همین واقعی بودنشه و دارای آثار واقعی بودنه. دومین ویژگی توحید محوریه. ما وقتی میخواییم ببینیم ماهیت این جریان چگونه جریانیه، این جریان با قوانینی که کاملا منطبق با نظام تکوین بوده اتفاق افتاده و با محوریت توحید اتفاق افتاده، یعنی اصل اول دین مبین اسلام هم که توحیده، ادامه سلسله ادیان توحیدیه که از آغاز تاریخ بشریت ما با اونها مواجهیم. لذا خیلی راحت ما میتونیم این رو ادعا بکنیم. اگر شما از تأثیرات دراز مدت عمیق و ماندگار حرکت ابا عبدالله صحبت میکنید، چون دارید از امتداد حرکت انبیا صحبت میکنید. ابی عبدالله هر حرکتی که در این ماجرا و در حالا قبل از این اتفاق هم، شما متن دعای عرفه رو ببینید، کاملا بر مبنای آموزه های توحیدیه. همینطور شما این تاریخ رو مرور اگر بکنید، برمیگردید به جد بزرگوارشون، برمیگردید به انبیاء سلف، همه که اینها حول محور یک کلمه چرخیده و اون واژه توحید بوده و سایر فروعاتی که دیده شده، مثل امر به معروف، مثل اقامه نمازی که در اون روز اتفاق افتاده، فروعاتی هن که حول محور توحید در واقع چرخیدن و طواف حول این محور دادن. و نکته سوم محوریت امام معصوم. مرسومه، یعنی در تبیین واقعیت عاشورا ما این مثلث رو من فکر میکنم که باید لحاظ بکنیم. محوریت امام معصوم به این معنا که خطایی در این محوریت وجود نداره، فردی در این میانه نهضت عاشورا اسمش روی زبان‌ها میچرخه که امام حسین علیه السلام هست که دارای ملکه عصمته. وقتی ما از عصمت حضرت صحبت میکنیم یعنی تمام شبهات در واقع توهی میشن. خطایی در حرکت امام حسین نبود، فراموشی، نسیان، اشتباه در حرکات امام حسین نبود. و در یک جمله خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی نتیجه این سه تا ویژگی در واقع ویژگی های امام حسین علیه السلام، هر ویژگی که از این شخص در این جریان شما مورد مطالعه قرار بدید از هر بودی تجلی توحید صفاتی خداونده. افعال امام حسین تجلی توحید افعالی ایشون هست، یعنی هر جوری شما این واقعه رو از هر جا ببینید برمیگرده به اون محور اصلی که محوریت توحید در این اتفاق هست، که حالا در ادامه بنده خدمتتون خواهم گفت که چرا مهمه که ما محوریت توحید رو خیلی پررنگ برای خودمون ببینیم و لحاظش بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. خب از سرکار خانم شیخ الاسلامی سوال دارم. با توجه به موضوعاتی که در حال حاضر در فضای مجازی و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما روبرو هستیم، یکی از موضوعاتش بحث سب و لعن هستش که به وفور ما میبینیم که دشمنان به اون میپردازن و به خصوص کسانی که به دنبال ایجاد تفرقه بین فرق مختلف اسلامی هستن. به نظر شما اهداف دشمن از پرداختن به این موضوع چیه و ما چه راهکاری رو باید دنبال کنیم که این اهداف دشمن رو خونسا کنیم و به نظر شما این شبهات در فضای مجازی چه جایگاهی داره؟
در ابتدای بحث بهتره که اول بپردازیم به این مسئله که اولا معنی لغوی سب و لعن چیه. ما وقتی که سب و لعن رو میخواییم از نظر لغوی بررسی بکنیم، لعن یعنی درخواست دوری رحمت خدا رو برای کسی کردن. یعنی ما وقتی که لعن میکنیم کسی رو داریم درخواست میکنیم که خدا رحمتش رو از اون شخص دور بکنه. سب هم به معنی بد و بیراه گفتن نسبت به کسیه که ما در فرهنگ اسلامی اصلا همچین چیزی نداریم و در قرآن هم نهی شده که در سوره مبارکه انعام میفرماید ولا تسبو، نسبت به حتی بت پرستان میفرماید که شما سب نکنید، حتی بت پرستان رو هم سب نکنید، خدای بت پرستان رو هم سب نکنید. و ما در سیره اهل بیت و در سیره ائمه اطهار هم نمیبینیم که سبی وجود داشته باشه، ولی لن سیره خود قرآن هست. ما در قرآن داریم که خدا کاذبین رو لعن میکند در قرآن، و یا اینکه در آیه 33 سوره احزاب میفرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. این سیره قرآن هست و این چیزی که الان به شدت توی فضای مجازی داره روش مانور داده میشه اینه که شیعیان چرا در زیارت عاشورا لعن میکنن بعضی از افراد رو و این سیره رو از کجا آوردن و ما رو متهم میکنن به بدگویی نسبت به بعضی از افراد. دلیل این که ما لعن میکنیم، میگم این سیره ای هست که ما از خود قرآن گرفتیم و اجازه ای هست که خود خدای متعال به ما داده. مضاف بر این که زیارت عاشورا حدیث قدسی هست و ما اعتقاد داریم که این حدیث رو خود خدای متعال فرمودن، بنابراین اجازه لعن رو هم خود خدای متعال به ما دادن که توی این حدیث ما لعن بکنیم یک سری افراد رو. و در این آیه که خدمتتون قرائت کردم، کسانی که اذیت کردند رسول الله رو مستوجب لعن از طرف خدای متعال شمرده شدن، و کسی که اذیت کرده رسول الله رو وقتی که مستوجب لعنه، و ما این همه داریم توی احادیث که فاطمه تو بزعت و منی، انا حسینون منی و انا من حسین. پس بنابراین وقتی که این عبارات راجب حضرت زهرا و راجب ذریه مبارک ایشون استفاده شده، پس اذیت و آزار ذریه رسول الله، اذیت و آزار خود رسول اللهه. و ما وقتی به واقعه عاشورا نگاه میکنیم میبینیم که واقعه عاشورا اگر اذیت آل الله نیست پس چه چیزیه؟ یعنی دلیل این همه دشمنی که توی عاشورا اتفاق میفته واقعا چه چیزی غیر از آزار و اذیت آل الله میتونه باشه؟ به همین دلیل ما این افرادی رو که اذیت کردن آل الله رو، همون جوری که قرآن شایسته لعن میدونه ایشان رو، ما هم ایشان رو شایسته لعن میدانیم و مبنامون هم مبنای قرآنیه. ولی این که رسانه‌های معاند چرا اینقدر روی این قضیه مانور میدن و اینقدر این قضیه رو پررنگش میکنن، دلیلش اینه که قصدشون از این پررنگ کردن و از این بزرگ نمایی که توی این قضیه داره استفاده میشه اینه که تفرقه ایجاد بکنن. چون که حتی علمای فرق اسلامی دیگر غیر از تشیع هم این قضیه رو، قضیه لعن کردن رو، به طور واضح پذیرفتن. مثلا شما در تفسیر جناب فخر رازی وقتی که رجوع میکنین به تفسیر فخر رازی، ایشون ذیل همین آیه، ذیل آیه 33 سوره احزاب، شایسته لن میدونن کسانی که اذیت کرده باشن رسول الله رو. یا مثلا احمد ابن حنبل توی مسندشون کسانی که حضرت زهرا رو اذیت کرده باشن شایسته لن میدونن، چون که پیغمبر اینها رو شایسته لن دونستن. پس بقیه فرق اسلامی هم این رو پذیرفتن، ولی رسانه‌های معاند میان روی این قضیه مانور میدن و روی این قضیه تاکید میکنن و بزرگ نمایی میکنن به جهت اینکه فکر میکنن این قضیه میتونه یه شقاقی بین فرق اسلامی ایجاد بکنه و اتحاد مسلمین رو به هم بریزه.
سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم علیلو، همینطور که میدونید با تمام تلاش‌هایی که رسانه‌های غربی داشتن و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای، ولی نام امام حسین در جهان ماندگار شده. به نظر شما راز ماندگاری و جهانی شدن حضرت ابوعبدالله حسین چیه و واقعاً چه چیزی میتونه ما رو به یاد ایشون و به نام ایشون و به اهداف ایشون نزدیک کنه؟
شما دو تا واژه رو استفاده کردید، یکی ماندگاری، یکی جهانی شدن. ببینید راز ماندگاری حداقل بر اساس آموزه‌های فلسفی که ما در حکمت اسلامی یاد گرفتیم اصالته، یعنی اموری ماندگارن که اصیلن و اموری اصیلن که به مبدأ کائنات متصلن. ما نمیتوانیم به اموری که و پدیده هایی که دورو برمونن اصالت بدیم یا اصالت اونها رو از اونها بگیریم، مگر اینکه قائل به این باشیم، یعنی ما اگر اعتقادمون اینه که ما به پدیده ها اصالت میدیم یا اصالت رو از اونها میگیریم، در واقع ما نباید دیگه اعتقاد به خالقیت خدا داشته باشیم. ما وقتی که اعتقاد به خالقیت خدا داریم، یعنی اینکه مبدأ وجود رو خداوند متعال میدونیم. خب بر اساس فلسفه صدران که ما اصالت وجودی هستیم، اصالت ماهیتی نیست. وقتی اصالت وجودی هستیم یعنی اینکه اصلا وجود رو جدای از خداوند نمیدونیم، ما قائل به توحید در وجودیم، یعنی قائل به این هستیم که خداوند به عنوان مبدأ وجود نیامده یه خدایی داشته باشیم که یه فعلی جدای از خودش انجام بده، یه موجوداتی رو خلق کنه. لذا هر موجودی که هست و بهره ای از بودن داره امتداد وجود خداوند متعال. پس ما در آموزه های توحیدیمون اولا قائل به خالقیت خداوندیم، دوما قائل به حکمت در خالقیتیم، یعنی خالق خودمون رو یک خالق حکیم میدونیم و خالق حکیم خب تعاریف مختلفی براش ارائه شده، ولی به زبان ساده خالقیه که مبرای از فعل عبثه، طبق برنامه خلق میکنه، با اهداف مشخص خلق میکنه و هیچ نقص و خللی در خلقت او قابل تصور نیست. ببینید وقتی ما از اصالت صحبت میکنیم داریم از یک چنین خلقتی، از یک چنین جهانی صحبت میکنیم. وقتی از امام حسین صحبت میکنیم، امام حسین علیه السلام رو در این جهان شناختیم. از خود مخاطبمون هم که صحبت میکنیم در قالب این جهان صحبت میکنیم. حتی از دشمن و معاند امام حسین هم که صحبت میکنیم در این جهان با قوانین موجود داریم صحبت میکنیم. نمیخوایم هر کدوم اینا رو در فصل مجزایی، در عالم مجزایی بررسی بکنیم. لذا ماندگاری همیشه سهم اونهایی است که اصیلن، اصالت سهم اونهایی است که متصل به مبدأ کائناتن. من در ویژگی های یکی از اون ویژگی های مهمی که برای در بیان ماهیت قیام ابا عبدالله گفتم توحید محوری بود، دقیقاً به این لحاظ همین ویژگی بود. امام حسین علیه السلام حرکتشون متصل به مبدأ کائنات، متصل به خداوند متعال، و لذا من وقتی از توحید محوری صحبت میکنم اول دارم از این اتصال صحبت میکنم. وقتی متصله یعنی به راحتی ما میتونیم این ادعا رو بکنیم، یک ادعای بدیهیه که هیچ نیاز به استدلال نداره. حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام دادن با تمام قوانین موجود در عالم منطبق بود. یعنی شما نه در گفتار ایشون، نه در رفتار ایشون، نه قبل از واقعه عاشورا و نه حتی در بررسی سیره خانواده ایشون و صحبت‌های حضرت زینب سلام الله علیها یا امام سجاد علیه السلام هیچی پیدا نمی‌کنید که کوچکترین تناقض یا ناسازگاری با قوانین موجود در عالم داشته باشه. یکی از رازهای ماندگاری حرکت حضرت این بود. حضرت حرکتشون اصیل بود، بر مبنای قوانین تکوینی بود. و نکته مهمتر که باز در شبهات این مرتب امروزه به گوش من میرسه و من یه مقدار مخالفم با این که ما تک تک شبهات رو به جزئیات بعد وارد بشیم و جواب بدیم. من احساس میکنم مبانی رو درست تبیین بکنیم خیلی از شبهات اصلا بستر رشد ندارن. یعنی وقتی که ما مبانی رو دقیق تبیین نمیکنیم، شبهات فرجه دارن که رشد بکنن، چون نمیدونیم اول کار از کجا شروع شده، این قیام متصل به کجاست. اونجاست که ما میتونیم یه ایرادایی هم حالا به از حاشیه به ماجرا وارد بکنیم. وقتی این قیام رو ما میگیم توحیدی متصل به مبدأ کائنات، یعنی هیچ خلاف قانونی در اینجا اتفاق نیفتاده، یعنی به لحاظ عقلی رفتار امام حسین و فقط به لحاظ عقلی قابل تحلیله. اگر یه جاهایی ما تحلیل‌های عاطفی کنارش میاریم، اینها بعد از اون تحلیل‌های عقلیه. ما هیچ نیاز نداریم به این که بیایم از این سر ماجرا رو، یعنی با یک نگاه مادی به ماجرا نگاه بکنیم، بعد هی به مشکل و گره بر بخوریم که اینجا چرا ابا عبدالله اینجوری کردن، چرا خانواده آوردن، اصلا چرا لعن میکنیم، اصلا چرا عزاداری میکنیم. ما کافیه که از مبدأ به منتها نگاه بکنیم. این نگاه سوی درستی داره. این نگاه درست خیلی از شبهات رو در دل خودش اصلا هضم میکنه، از بین میبره شبهات رو، یا اصلا بستر شکل گیری برای شبهات ایجاد نمیکنه. وقتی که میگید که جهانی شدن، ببینید جهانی شدن همیشه یعنی این که فرا مرز جغرافیایی و فرا زمانی عمل کردن. عموماً ابا عبدالله به عنوان امام معصوم و محور ماجرا یک ویژگی عمومی رو ابی عبدالله به خودشون دارن. خیلی نگاه شیعی و تعصب خاصم نمیخواد به این ماجرا نگاه کردن و پذیرفتن، و اون بحث ولایت امام حسینه. ببینید همیشه اینجوریه که در نظام عقلانی همه اونهایی که وجودهای قوی تری دارن، مهارتهای بیشتری دارن، عقول بالاتری دارن، نسبت به پایین دستیای خودشون ولایت دارن. حالا وقتی شما میگید که امام معصوم محور این واقعه است، یعنی دارید میگید که ولی زمان محور این واقعه است. امام معصوم یعنی برترین فرد قابل تصور بین ابناء بشر که ما میشناسیم، تاریخ میشناسه، نه فرد من میشناسم. امام معصوم با کیفیت ترین، داناترین، ماهرترین، بلیغترین، از هر ویژگی کمالی که شما برای انسان بتونید تعریف کنید، امام افضل این کمالات رو با خودشون دارن. وقتی امام حسین با این ویژگی ها مدیر این واقعه هستن، پس امام وقتی وارد این واقعه میشن با همون مقام ولاییشون وارد شدن. امام همیشه ولی هن. هیچ لحظه ای نبود که امام ولی نباشن. امام حسین همیشه ولی بودن. وقتی ولی بودن یعنی بر مردم خودشون بالادستی محسوب میشدن، بر مردم زمان خودشون و فراتر از زمان خودشون. چرا؟ چون اصلا ولایت
از مبدع وجود داره در واقع تغذیه میشه، چون ولایت اگه خدا نبود اصلا تعریف ولایت توهی بود، ما اصلا تعریفی نداشتیم. اولین ولی عالم خود خداست. ولایت امامان معصوم هم از جانب ولی مطلق به اونها افاضه شده. وقتی شما ولایت امام حسین رو پذیرفتید، ویژگی با ولی بودن فرازمانی و فرامکانی بودنه. یعنی دیگه وقتی ما محوریت امام حسین رو در این ماجرا پذیرفتیم، ولایت امام حسین رو پذیرفتیم، اصلا جای شکی نمیمونه که حرکت ایشون، گفتار ایشون، جهانبینی ایشون، ایدئولوژی ایشون همه فرامکانی و فرازمانیه. چرا؟ چون زمان و مکان از مقیدات عالم ماده است و ما چون در عالم ناسوت و در عالم ماده زندگی میکنیم، انقدر با زمان و مکان اذهان ما معنوسه. ما با معنوسات ذهنی خودمون میایم یه پدیده ای رو، یه شخصی رو بررسی کنیم که فراتر از اذهان بشر یه حرکتی رو انجام داده، چون اصلا وجودش وسیع‌تر از اینه، افکارش وسیع‌تر از اینه. لذا اگر دنبال راز ماندگاری هستیم، راز ماندگاری اصالته و به نظر من آموزه‌های اخلاقی به همین سادگی از واقعه عاشورا، از قیام امام حسین قابل برداشته. من در تربیت فرزند خودم به راحتی میتونم این رو استنتاج بکنم. امام حسین ماندگار شد چون فردی بود که به خداوند متصل بود، میگم توحید محور بود، یعنی رفتار خودشون رو با قوانینی که حکیمانه خداوند وضع کرده بودن تنظیم کردن. من هم به عنوان مادر، به عنوان مربی، شما به عنوان یک مجری، فرد دیگر به عنوان یک تهیه کننده، اگر تطابق خودمون رو با قوانین توحیدی عالم حفظ بکنیم، قطعا ما هم بهره ای از ماندگاری خواهیم داشت. جهانی شدنشون هم همون با پذیرش اصل ولایت. ولایت حسن حسینیه که به تعبیر شهید بزرگوار شهید آوینی در فتح خون می‌فرمان، یک حسن لا زمان و لا مکانه. تصور مکان و زمان از عوارض فکر ماست که بر این قضیه در واقع داره عارض میشه، ولی اصالتا اصلا امام حسین حرکتشون به تمام اهل بیت امینن، نه محصور در زمان من، نه در محصور در مکان.
سپاسگزارم از شما. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با شماره پیامک 30135 میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرت خودتون رو با ما در میون بذارید.
در روزهایی که گذشت نه فقط ایران بلکه جهان به سوگ عزای حسین نشست. بیرق عاشوراییان در شهرهای مختلف دنیا از آسیای شرقی تا اروپا و آفریقا و حتی آمریکا برافراشته بود.
اینجا منطقه ماربل آرچ لندنه.
در این حال و احوال اما شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با حرمت شکنی شروع کردند به نواختن ساز ناکوک.
این شما و این بهترین های موسیقی راک.
بخش عمده برنامه های این شبکه ها در روزهای تاسوعا و عاشورا به کلاس های رقص و آواز اختصاص یافت.
عاشق این سبک رقص و موزیک شده.
این شبکه ها با انتخاب قطعاتی از تصاویر عزاداری های سنتی برخی اقوام،
خبر راجع به تاسوعاست از اون شروع کنیم،
تلاش کردند تمام آیین های ایام محرم را خشونت آمیز جلوه دهند.
گلمالی که از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه.
از دیگر سناریوهای شبکه های ماهواره ای القاء این موضوع بود که عزاداران حسینی عامل اخلال در نظم شهرها هستند.
معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
این شبکه‌ها که ادعای ایرانی بودن دارند، نه در پوشش مجریها به اعتقاد ایرانیان احترام گذاشتند و نه در پخش برنامه ها. چند سالی هست که پروژه حرمت شکنی در اتاق فکر شبکه های ماهواره‌ای کلید خورده، غافل از اینکه عاشورا ریشه ای عمیق در فرهنگ ایرانیان داره و پرچم نهضت حسینی نسل به نسل بین ایرانیان دست به دست شده.
خب سرکار خانم شیخ الاسلامی، صحبت های سرکار خانم علیلو رو شنیدیم. به نظر شما در تکمیل فرمایشات خانم دکتر، به نظر شما راز جاودانگی امام حسین چه چیزی هستش و اینکه ما میبینیم که هر سال بر این عظمت و بر این شکوه افسوده میشه و با تمام تلاشهایی که دشمن در به خصوص سالهای اخیر و رسانه‌های غربی داشتن که بالاخره این حرکت رو به نوعی ساکت کنن و به نوعی رو به هر حال به حاشیه برونن، میبینیم که ما هر سال این قیام امام حسین و این حرکت امام حسین به نوعی انگار شکوفاتر میشه و ما جلوه اون رو در مراسم اربعین میبینیم که هر سال خیلی عظیمی از مشتاقان از سراسر دنیا به سمت کربلای حسینی میاد. به نظر شما راز جاودانگی این قیام چی هستش و آیا دشمن با تمام تلاش هایی که انجام میده میتونه این حرکت رو خاموش کنه؟
بله، همونجوری که استاد بزرگوارم فرمودن، راز جاودانگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران صدیقشون توحید محور بودن هست و ما حتی این راز جاودانگی رو نه تنها در ابا عبدالله بلکه در همه کسانی که راه ابا عبدالله رو در پیش گرفتن و سعی کردن که مشی امام حسین علیه السلام رو در زندگی خودشون ایجاد بکنن میبینیم. نمونه کوچیک این مش رو آدم میتونه توی زندگی شهدا و کسانی که تأسی کردن به ابا عبدالله الحسین و یاران بزرگوار ایشون آدم پیدا بکنه، چه شهدای زمان جنگ خودمون، چه شهدای مدافع حرم خودمون.